به عقیده بودا آدمیزاد از بد و تولد تو رنج و سختیه. نسخه ای که بودا برای رهایی از این درد و رنج پیچیده راه اصیل هشتگان است. این هشت راه به سه بخش کلی تقسیم میشن: بینش، اخلاق مداری و تمرکز روانی. این هشت راه مثل پله میمونه، یعنی شما اول باید پله اول رو درک کنید تا بتونید پا روی پله دوم بذارید. بودا معتقد بود افراد یه جامعه نمیتونن قبل از بی‌آزار زندگی کردن و داشتن بینش درست نفعی رو به کسی برسونن. در چنین جامعه‌ای اگر شما بدون چشم داشت و بی‌منت لطفی در حق کسی انجام بدید، ممکنه در مزان اتهام قرار بگیرید. شما تبدیل به چیزی میشید که بهش میگن وصله ناجور. سلام، من مجتبی داداشی هستم، وکیل پایه یک دادگستری و این اپیزود ششم پادکست دارالوکال است. من در هر قسمت از دارالوکاله ماجرای واقعی یه پرونده رو براتون تعریف میکنم و لابلاش در صورت نیاز نکات حقوقیش رو به زبون ساده براتون توضیح میدم. این اپیزود به خاطر روایت دردناک و صحنه‌های ناراحت کنندش مناسب بچه ها و یا اونهایی که روحیات لطیفی دارن نیست. این اپیزود ماجرای واقعی یکی از پرونده های شخصی خودمه و شک ندارم هیچ وقت از خاطرم نمیره. اپیزود ششم، گمنام. آخرین روز شهریور ماه سال 80، در حالی که من در تب و تاب جمع کردن کیف و مداد و دفتر تو شهرم آمل بودم، تصادف وحشتناک دو تا ماشین سواری تو 20 کیلومتری خونه پدریم نقطه تولد راز دردناکی بود که قرار بود 20 سال بعد خودم هویداش کنم. از موهبت‌هایی که شغل وکالت برای من داشته، پیدا کردن دوستای خوب بوده. یکیشون آقا هادی رافضی، همکار خوبم. هادی عموماً هر وقت جلسه‌ای تو مازندران داشت، قبلش بهم زنگ می‌زد. قرار بود آخر هفته هادی برای مطالعه پرونده یه تصادف قدیمی بیاد به یکی از شهرهای کوچیک مازندران. هرچند فکر نمی‌کردم پرونده‌ای از سال 80 تو دادگستری اون شهر باقی بمونه، از اومدنش استقبال کردم. برخلاف خیلی از جاهای دنیا، عموم پرونده های دادگستری ما بعد از 10 الی 15 سال معدوم میشن، یعنی یا خمیر میشن یا آتیششون میزنن. هادی وکالت چند نفر از کشته شده های این تصادف رو بر عهده گرفته بود. گویا ماشین مقصر حادثه بیمه‌نامه معتبر نداشته. در چنین مواردی دیه متوفا یا مجروح از محل اعتبارات صندوق خاصی به اسم صندوق تأمین خسارت‌های بدنی پرداخت میشه. آخر اون هفته منم شمال بودم و این اتفاق خوبی بود که دوست صمیمیم رو ببینم. برخلاف تصورم، پرونده تصادف سال 80 بعد از 16 سال هنوز تو دادگستری موجود بود. اتفاقی که حقیقتاً محال بود. هادی کارش رو تو دادگستری انجام داد و برای نهار با هم قرار گذاشتیم. سر میز نهار بودیم که دیدم هادی اشتهایی برای خوردن غذا نداره. به واقع اصلا دل و دماغ هیچی رو نداره. باز شدن سر بحث کار سختی نبود. انگار منتظر این سوال بود. چی شده هادی جان؟ راستش مجتبی جان، حالم خیلی خرابه. بغض خفم کرده. پرسیدم چرا عزیزم؟ گفت موضوع پرونده امروز خیلی دردناک بود. موضوع مربوط به تصادف دو تا ماشین سواری تو سال 80 بود. از کل 11 نفری که تو دوتا ماشین بودن 9 نفر در دم مردن، یعنی له شدن. یه خانواده اهل گنبد که موقع برگشتن از تهران تصمیم گرفتن برن ساحل دریا و تنی به آب بزنن، با یه ماشین پر از پسر و دختر جوان اهل تهران تصادف کردن. از هر ماشین فقط یه نفر زنده موند. لقمه تو دهنم سنگ شده بود. گفتم خدا رحمتشون کنه، اتفاقیه که سالها قبل افتاده و ما هم تو کارمون از این داستانا کم ندیدیم و نشنیدیم. تمام ناراحتیت به خاطر اینه؟ هادی جواب داد میدونی مشتبه، همشون خیلی جوان بودن، خیلی بدم مردن، اما همه اینا یه طرف، ماجرای یه نفر تو این تصادف یه طرف دیگه. یه دختر جوونی تو ماشین بچه‌های تهران بود که هیچ کس دنبال جنازه‌اش نیومد. یکی دو روز بعد از تصادف تمام خانواده‌ها اومدن دنبال بچه‌هاشون، اما این بنده خدا انگار هیچ کس و کاری نداشت. جنازه‌اش رو یکی دو هفته به امانت تو سردخونه یکی از امامزاده‌ها گذاشتن، اما بعدش مسئولین امامزاده تو یه نامه اعلام کردن که جسد در حال فروپاشیه. با دستور رئیس دادگاه چند تا عکس ازش گرفتن و به صورت ناشناس دفنش کردن. حقیقتاً قلبم درد می‌کرد. آخه یه آدم چقدر میتونه تنها و بیکس باشه که حتی یه نفرم دنبال جنازش نیاد؟ پرسیدم یعنی هیچ مدرک هویتی همراهش نبود؟ گفت اتفاقا یه کارت باشگاه ورزشی رزمی همراهش بود، مشخصاتش روش نوشته بود. مشتبه میتونی خانوادش رو پیدا کنی؟ چرا که نه، خودم فکر میکنم اگه وکیل نمیشدم احتمالا باید کارگاه جنایی میشدم. دوست داشتم یه بخشی از این کار باشم. معلوم بود هیچ منفعت مادی نمیتونم داشته باشم، اما پر از هیجان بودم که این کار رو انجام بدم. از شنبه کارم رو شروع کردم. رفتم دادگستری و پرونده رو خوندم. از تنها مدرک شناساییش عکس انداختم. اسمش مریم بود. فقط 23 سال داشت. با اینکه مطمئن نبودم خانواده‌اش رو پیدا میکنم، اما یه نشونه‌هایی بود که به هم قوت قلب میداد. همونطور که گفتم اون پرونده تا الان باید خمیر میشد. گویا چند سال قبل یکی از اولیای دم خانواده گنبدی برای دریافت دیه از دولت اقدام کرده بود و همین باعث شده بود پرونده برای یه مدت طولانی بره تهران. چند سالی اونجا موند و خاک خورد و نهایتاً به دادگاه شهرستان برگشت. اگه قرار نبود خانواده مریم پیدا بشه، چرا همچین اتفاقی افتاد؟ بعد از اینکه پرونده رو خوندم، کل ماجرا و قصدم برای پیدا کردن خانواده جسد مجهول هویت رو به قاضی شعبه توضیح دادم. اونم استقبال کرد. برای انجام این کار به حمایت قضایی نیاز داشتم. به همین خاطر قاضی موضوع رو به دادستان شهر گزارش داد و اونم هماهنگی لازم رو با رئیس ثبت احوال شهرستان انجام داد. بعد اون کار ساده‌ای بود. باید می‌رفتم ثبت احوال و مشخصات متوفا رو بر اساس کارت باشگاه بهشون می‌دادم. اما به قول حضرت حافظ که عشق آسان نموده اول، ولی افتاد مشکل ها. تو سامانه ثبت احوال اصلا چنین شخصی با این نام و نام خانوادگی و شماره شناسنامه وجود نداشت. یه جای کار میلنگید، احتمالاً شماره شناسنامه اشتباه بود، پس به اجبار خود اسم رو سرچ کردیم. نام و نام خانوادگی مریم خیلی پرتکرار بود. بیش از 23 هزار نفر نام و نام خانوادگیشون همین بود. یه چیز بود تو مایه های پیدا کردن سوزن توی انبار کاه. کار زمانبر و سختی بود. رفت و آمد مداوم من به ثبت احوال باعث شده بود دوستی خوبی بین من و کارمند اداره ثبت شکل بگیره. کم کم دامنه سرچ سیستم رو کم کردیم. نام و نام خانوادگی به علاوه نام پدر. حدود 256 نفر. از بین اونها باید افرادی که از سال 81 هیچ تغییری تو سامانه نداشتن رو پیدا می کردیم. چیزی حدود 24 نفر. حالا وقتش بود به خانواده اونها زنگ بزنم. برای اینکه بهم اعتماد بکنن، مجبور بودم به طور کامل خودم رو معرفی بکنم و تمام داستان رو بگم. اقلن 5 دقیقه طول می کشید تا تمام ماجرا رو تعریف بکنم. انتظار هر برخوردی رو می کشیدم، اما خوشبختانه بیشترشون بهم اعتماد می کردن. خیلی از اونایی که بهشون زنگ زدم سرنوشت دردناکی داشتن. یادم یکیشون زن حامله‌ای بود اهل بابل که بعد از تماس فهمیدم وقتی حامله بود به خاطر انفجار آبگرم کن هم خودش و هم بچهش سوختن و مردن. یه خانواده دیگه هم خانواده فقیری بودن که دخترشون تو زندان اعدام شده بود. یکیشون هم گویا خودکشی کرده بود و مرگش رو به ثبت احوال اعلام نکرده بودن. چه اسم دردناک و پرماجرایی داشت. ایده بعدیم تماس با خانواده پسرایی بود که تو اون ماشین همراه مریم کشته شده بودن. احتمالش کم نبود اونها مریم رو بشناسن. با همشون تماس گرفتم. برای همشون کار من شبیه یه نبش قبر دردناک بود. به همین خاطر هیچ کدومشون همکاری نکردن. فقط میگفتن ما نمیشناسیم اون دختر رو. یادم پدر راننده اون تصادف تو آخری مکالمه اون بهم گفته بود آی داداشی، پسر 22 ساله هم وسط نصف شد. من و مادرش 15 سال هر شب جمعه میرفتیم سر خاک پسرمون. زندگیمون نابود شد. التماست میکنم این ماجرا رو باز نکن. حقیقتا نمیدونستم چه جوابی باید بدم. اما برای خودم قضیه روشن بود. من مصممتر از این حرفا بودم. با خودم فکر کردم ممکنه شماره شناسنامه آدم رو اشتباه بنویسن. اما کی نام پدرش رو اشتباه میگه؟ با این حال با همکاری کارمند با معرفت و صبور ثبت احوال دامنه سرچ رو گسترش دادیم. حدود سن و سال مریم رو وارد سیستم کردیم و نام پدر رو خالی گذاشتیم. بازم 300 نفر. راهی نبود جز چک کردن تک تک اینها. باید اونهایی رو که از اول دهه 80 هیچ تغییر ثبت احوالی مثل گرفتن کارت ملی نداشتن رو جدا میکردم. اما باز هم هیچ نتیجه‌ای حاصل نشد. راستش اولین بار بود که داشتم تو انجام این کار ناامید می شدم. هرچی بیشتر می گشتم کمتر پیدا می کردم. از طرفی هیچ وقت فکر تصویر جنازه‌ای که از مریم دیده بودم از ذهنم خارج نمی شد. معصومیت این دختر چیزی نبود که به راحتی از ذهنم پاک بشه. یه ماهی از آخرین اقدامم گذشته بود. یه شب داشتم با داداش بزرگم حرف می زدم و ماجرای مریم رو بهش توضیح می دادم. اون تحصیل کرده دانشگاه امیرکبیر بود. یهو انگار برق گرفتتش. با هیجان گفت آقا ما سال اول دوم دانشگاهمون یعنی سال 81-82 یه استاد با این نام خانوادگی داشتیم. خاطرم هست ایشون 2 سال به خاطر مشکلات خانوادگی که براش ایجاد شده بود یا دانشگاه نمی اومد یا یه خط در میون می اومد. کرکوپرم ریخته بود. همون شب موضوع رو تلفنی به کارمند ثبت اطلاع دادم. فردا صبح با هیجان تمام با هم تماس گرفت. مشتبه فکر کنم زدیم تو خال. احتمالا خودشه. اسم دخترش هم مریمه. از اون سالا هم هیچ تغییر ثبتی نداره. از اونجا که شماره تلفنی از استاد نبود باید قبلش یه راه ارتباطی باهاش پیدا می کردم. ایمیلش رو از سایت دانشگاه پیدا کردم و یه پیام مختصر بهش دادم. تونستم یه قرار ملاقات باهاش اوکی کنم. هیجان از سر و کولم می بارید. صبح روز بعد برای ملاقات با پدر احتمالی مریم رفتم دانشگاه امیرکبیر. استاد انسان جا افتاده و شریفی بود. وقتی موضوع رو بهشون توضیح دادم خیلی متاثر شدن، اما گفتن درسته من دختری به اسم مریم داشتم و دارم، الانم آمریکاست. به همین خاطره که مشخصات ثبتیش تو این سالها دست نخوردم. بازم در بسته. اینم نشد. تو مسیر برگشت از دفتر استاد با خودم فکر میکردم کجای راه و ممکنه اشتباه رفته باشم؟ کجا رو باید میگشتم که نگشتم؟ تو همین فکرها بودم که جمله یکی از دوستان پزشکم اومد تو ذهنم. این دوست بزرگوار من یه پزشک کهنه‌کار و کاربلد بود که 25 سال ازم بزرگتر بود. از خوش اقبالی‌های من تو زندگی داشتن همچین دوستایی بود. یادمه یه بار ازش پرسیدم راز موفقیتت چیه دکتر؟ گفته بود معاینه، معاینه و باز هم معاینه درست. همیشه باید برگردی و تمام شواهد و مدارک رو باز هم معاینه و بررسی کنی. با خودم گفتم نکنه چیزی جلوی چشمم بود و ندیدمش. در حال رانندگی بودم که زدم کنار و تک تک مدارک پرونده مریم رو چک کردم. نمیدونستم دقیقاً دنبال چی باید بگردم. فقط میدونستم باید بگردم و بگردم. و بالاخره پیداش کردم. جلوی چشمم بود. درست توی همون کارت باشگاه مریم. اون کارت رو یه نفر امضا کرده بود. نوشته بود دبیر فدراسیون ورزش‌های رزمی علی سنایی. باید به عنوان آخرین تیر ازش استفاده می‌کردم. راه ارتباطی باهاش رو پیدا کردم و بهش زنگ زدم. دقیقا یادم وسطای جاده هراز بودم که شماره آقای صنایعی رسید دستم. به حسب اتفاق همشهریمونم بود. زدم کنار و تماس گرفتم. موضوع رو بهش توضیح دادم. تنها جوابی که داد این بود: نه والا چیزی یادم نمیاد و تمام. انگار قرار بود هیچ وقت این راز فاش نشه. نمیخواستم آدم مایوس و بدبینی باشم، اما خب واقعا انگار باید بیخیالش میشدم. هنوز دوباره رانندگیمو شروع نکرده بودم که صنایعی زنگ زد. آی وکیل، این مریمه، مریم خودمونه، تو رو خدا بگو کجاست؟ زنده است؟ مو به تنم سیخ شده بود. گفتم خدایا مگه میشه؟ گفتم میشناسیش آقای صنایعی؟ گفت آره بابا، تو باشگاه خودمون آموزش میدید، اتفاقا قرار بود بهش مدرک مربیگری هم بدم. الان زنده است؟ گفتم نه متاسفانه، همون سال 81 تو تصادف کشته شدم. یه آهی از ته قلبش کشید و گفت چه کمکی هم من برمیاد. گفتم خانواده‌شو میشناسی؟ گفت آره، اتفاقا باباش کارمند حراست دانشگاه شریف بود. خیلی دنبالش گشتم بیچاره، منم چند سالی میرفتم دانشگاه و بهشون سر میزدم. ملت شایع کرده بودن از ایران فرار کرده و رفته دبی. خانواده‌اش خیلی عذاب کشیدن. گفتم حل جانم، دمتون گرم، میرم دانشگاه و پیداش میکنم. حالا فقط باید میرفتم کارگزینی دانشگاه شریف و این بابا رو پیدا میکردم. صبح روز بعد دانشگاه شریف بودم. مقصد کارگزینی دانشگاه. میتونید تصور کنید چه کار سختیه قانع کردن مسئولین اداری دانشگاه دیگه. یهو میبینن یه وکیلی از آسمون اومده داره دنبال یه چیز عجیب و غریب میگرده. با این حال با این جمله که اگه این بابا رو پیدا کردید خودتون موضوع رو بهش بگید و بهش زنگ بزنید و من هیچ آدرسی ازتون نمیخوام، قانعشون میکردم که مدارک قدیمیشون رو چک بکنن. این کار چند هفته طول کشید، اما چنین کارمندی نه به صورت رسمی نه پیمانی هیچ وقت تو دانشگاه کار نکرده. اگه ممکنه بازم در بسته. دوباره با تلفن صنایعی رو گرفتم، موضوع رو بهش گفتم. گفت محاله، من خودم 5 سال میرفتم دانشگاه به پدرش سر میزدم، با من هماهنگ شو با هم میریم پیداش میکنیم، نگران نباش. تو این مسیر یعنی پیدا کردن خونواده مریم شاید با 50 نفر حرف زدم، اما عجیبترینشون همین صنایعی بود. تلفناشو یکی در میون جواب میداد. یادمه یه بار باهاش تماس گرفتم که بیام دنبالت با هم بریم دانشگاه. یهو برگشت گفت من کجای کارم آی وکیل، راستشو بگو، گربه محض رضای خدا موش نمیگیره. چقدر به تو میرسه، چقدر به من میرسه. دقت کردید چی شد؟ این بابا دیگه رسما دنبال نعل خر مرده میگشت. با خودش فکر میکرد چرا من از این نمد یک کلاه واسه خودم نسازم. حقیقتا حالم بد شد از این حجم از وقاحت. از کجا اومدی شما؟ چی دادم بهت خوردی مرد؟ یادم اومد تو اولین مکالمه‌ام با صنایعی گفته بود خونه مریم اینا حوالی 4 راه تهران پارسان. با خودم گفتم این دیگه رسما پیدا کردن سوزن توی انبار کاهه. اینم از تیر آخر. یکی 2 هفته با تمام مساجد تهران پارس و کسبه قدیمی حوالی 4 راه تهران پارس صحبت کردم. اما این کار هم از اول شکست خورده بود. چند ماهی از آخرین اقدامم گذشته بود و عملا قیدش رو زده بودم. نمیشد دیگه. همیشه که نباید همه تلاش آدم ها به نتیجه برسه. کل این داستان 1.5 سال طول کشیده بود و من عملا به هیچ نتیجه‌ای نرسیده بودم. اما یه چیزی هیچ وقت نمیذاشت کاملا این داستان رو فراموش کنم. از طرفی با خودم فکر میکردم اگه این اتفاق واسه خودم میافتاد، یه آدمی نباید پیدا میشد و این کار رو واسم میکرد. انتظار زیادی بود که یکی جنازه‌مو به خانوادم برسونه. از طرف دیگه مطمئن بودم که خانواده مریم دنبال سرنوشتش هستن. اون تصور اولیه که ممکنه تردش کرده باشن هم اشتباه بود. بذارید یه حقیقت تلخی رو بهتون بگم که مطمئنم تا الان نشنیدید. مردن عزیزای آدم یه چیزه، مفقود شدنشون یه داستان دیگه. مردن فقط یه بار اتفاق میفته، اما واسه خانواده هایی که مفقودی دارن مرگ هر روز دوباره و دوباره اتفاق میفته. این درد و رنج یه طرف، نگاه عجیب و غریب مردم با این خانواده ها یه طرف. من از نزدیک چند تا از این خانواده ها رو دیدم. باورتون میشه ملت بعضن حتی با این خانواده ها وصلت هم نمی کنن؟ من از زمانی با این داستان آشنا شدم که حکایت این خانواده ها رو توی یه پیج خاص تو اینستاگرام دیدم. پیجی رو تو اینستاگرام پیدا کرده بودم به اسم حامی گمشدگان. وقتی این پیج رو ببینید حس غریبی به آدم دست میده. خانواده هایی رو میبینید که شاید 40 ساله که دارن دنبال عزیزای گمشدهشون میگردن. آدم هایی که صبح یه روز دلنگیز از خونهشون خارج شدن و هیچ وقت برنگشتن. شاید واسه تون سوال شده باشه که واقعا تو این عصر ارتباطات مدرن هیچ راهی واسه پیدا کردن افراد مفقود شده تو کشور وجود داره؟ باید بهتون بگم هیچ سامانه یک پارچه‌ای واسه این کار وجود نداره. فقط شنیدم اخیراً تو پلیس آگاهی تهران چنین سامانه‌ای شروع به کار کرده که فقط استان تهران رو پوشش میده، جایی که اسم افراد گم شده یا مشخصات اجساد مشهور الهویه رو توش برای بررسی قضایی ثبت و ضبط میکنن. روزانه حدود 10 الی 15 مورد بهشون گزارش میده که عموماً بعد از چند روز شناسایی میشن. اما هنوز هم هستند آدمهایی که هیچ وقت پیدا نمیشن و یه جایی تو گوشه کنارای بهشت زهرا تو قبرای رایگان به صورت ناشناس دفن میشن. گفتم اینستاگرام؟ نکنه کلید حل معمای مریم همیشه تو جیبم بود. وقتش بود از قدرت دنیای مجازی استفاده بکنم. سالها وکالت باعث شده بود دوستان خوب و قدرتمندی تو دنیای مجازی پیدا بکنم، چیزی که بهش میگن واینر. بلافاصله دست به کار شدم، عکس روی کارت باشگاه مریم رو کات کردم و یه توضیح مختصر بهش اضافه کردم و بعد اون رو به دوستان معروف خودم تو اینستاگرام و پیج حامی گمشدگان دادم و چه همت قشنگی رو دیدم از فالوورهای خودم. غروب اون روز در حالی که من تو ناف جنگلای شمال در حال تمدد اعصاب بودم، تماس موعود برقرار شد. یه نفر به یکی از پیج‌هایی که عکس مریم رو گذاشته بودن پیامی داد با این متن: من این خانم رو میشناسم، ایشون دختر خاله پدرم هستن. اگه از صحت موضوع اطلاع دارید با خانواده‌شون هماهنگ شم. احتمالاً داشتم خواب می‌دیدم. اما دقیقاً 10 دقیقه بعد یه خانوم به من زنگ زد. من مادر مریم هستم. من چرا باید بغض میکردم آخه؟ پسرم تو میدونی مریم کجاست؟ به سختی گفتم بله مادر جان میدونم. پرسید زنده است؟ چه سؤال سنگینی بود. نه مادر، متاسفانه همون سال 81 تو تصادف از دنیا رفت. یه سکوت نسبتاً طولانی ایجاد شد. ببخشید مادر، شرمندم که نتونستم خبر خوبی بهت بدم. جوابی رو داد که دلم رو آروم کرد. میدونی پسرم، امشب اولین شبیه که بعد از 18 سال میدونم دخترم کجا خوابیدم. این خبر دلم رو آروم کرد. بعد شروع کرد از دردسرهایی که واسه پیدا کردن دخترش کشیده بود، از جنازه‌های متعددی که تو این راه بهش نشون دادن، از رماله و کلاهبردارایی که به طرق مختلف تیغشون زدن. جالب اینجا بود که خونه مریم فقط 2 کوچه با دفتر من تو تهران فاصله داشت. دقت کردین؟ درست بیخ گوش خودم بود. بالاخره تموم شده بود. بعد حدود 2 سال تونسته بودم تکلیف یه راز 18 ساله رو معلوم کنم و من اون شب خوشحالترین وکیل مدافع ایران بودم. چند دقیقه بعد از تماس مادر مریم، پدرش هم با هم تماس گرفت. از زنش جدا شده بود و تو یکی از روستاهای دور افتاده استان مرکزی زندگی میکرد، جایی تو عمق عزلت که حتی موبایل هم به سختی آنتن میداد. موضوع رو کامل براش توضیح دادم و ماجرای دانشگاه رو براش گفتم. اینکه چند هفته اومدم دانشگاه واسه پیدا کردنش، اونم بر اساس اطلاعاتی که سنایی بهم داده بود. پرسید کدوم دانشگاه میرفتی؟ همه همکارام منو میشناسن. ماجرای دخترم هم همه میدونستن. چطور بهت نگفتن؟ گفتم رفتم دانشگاه شریف. گفت من کارمند دانشگاه علم و صنعت بودم، نه شریف. فهمیدید چی شد؟ اون آقای صنایعی که اسم و امضاش زیر کارت باشگاه مریم بود، به جای علم و صنعت گفته بود شریف. اینکه عمدن این کار رو کرد یا سهواً واقعا نمیدونم. حقیقتا هم دیگه اهمیتی نداشت. مهم این بود که این کلاف سردرگم باز شدم. مادر مریم وضعیت جسمی خوبی نداشت. به همین خاطر خیلی زود با پدر و خواهر و برادر مریم هماهنگ شدم تا برای دیدن پرونده و شناسایی مریم و پیدا کردن قبرش بریم شمال. اما داستان هنوز تموم نشد. قرارمون ساعت 10 صبح جلوی در دادگستری بود. صبح خیلی زود عازم شمال شدم تا قبل از ساعت قرار به دادگستری برسم. برنامه‌م این بود حاصل کارم رو به دادستان گزارش بدم تا نهایت هماهنگی برای انجام کارهای اداری رو پیش بینی بکنم. همه آماده بودن، از سرباز جلوی در دادگاه تا کارمندای همه شعبات دادگاه. بی‌تعارف هیچ کس انتظار همچین روزی رو نداشت. بالاخره روز و لحظه موعود فرا رسید. با خانواده مریم وارد شعبه شدیم. پرونده رو گرفتم و شرح تصادف رو توضیح دادم و حالا وقت نشون دادن عکس‌های جنازه مریم بود. عکس‌های از صورتش و زیورالاتی که همراهش بود. سرشار از غم بودم تا اینکه برادر مریم اولین سوال رو پرسید. طلاهای خواهر من کجاست؟ خواهرم یه گوشی تلفن هم داشت، اون کجاست؟ حقیقتاً فکم قفل شده بود. تو دلم گفتم مرد حسابی، تو قاعدتاً الان فقط باید بپرسی قبر خواهر من کجاست؟ طلاهاش؟ حالا اون یه النگوی دوزاری نازک چه ارزشی میتونی داشته باشه؟ اونم بعد 18 سال. گفتم والا من از کجا باید بدونم؟ یقمو گرفت و منو کشید بیرون از شعبه. ببین آقای وکیل، نمیدونم کی هستی و کی تو رو فرستاده، اما باید بدونم نفع تو این وسط چیه. چقدر بهت پول دادن؟ تو دلم گفتم مرد مومن، خواهرت خواهر ماست، اما من مگه شهید گمنام پیدا کردم که واسم اسم و رسم داشته باشه؟ گفتم من وکیل پرونده بودم، وکیل خانواده‌ای که تو ماشین مقابل تو این تصادف کشته شدن. اینم وکالتنامه‌م. من نفعی از پیدا کردن خواهرت نه بردم و نه میبرم. با کمک آدم‌هایی که جلوی در بودن یقم ول کرد. حالا نوبت خواهرش بود. شما میدونی چه بلایی سر ما اومده؟ چه زجرایی کشیدیم تو این 20 سال؟ چه تهمتایی شنیدیم؟ حتی نامزدی من به هم خورد و هیچ کس حاضر نشد به خاطر گم شدن خواهرم با من ازدواج بکنه. آخه چه جوابی میتونستم بدم؟ بالاخره با کمک قاضی شعبه همراه پدر مریم رفتیم پیش دادستان. چه شری درست کرده بودم واسه خودم. پدر مریم تا دادستان رو دید شروع کرد. آقا من خودم کارمند دولت بودم، یه عمر واسه این مملکت کار کردم، یعنی حقم نبود یه نفر دختر منو زودتر پیدا بکنه؟ دادستان پدر مریم رو بغل کرد و آرومش کرد. گفت والا من که فقط چند ماه دادستان این شهر شدم، اون سالم اینجا دادگاه بخش بود و اصلا سمت دادستان نداشت. الانم خیلی دوست دارم دخترت زنده باشه، اما کاری نمیتونم بکنم. اینو هم فراموش نکن، اون موقع هیچ سیستم و اینترنتی هم در کار نبود. از طرفی هیچ کارت شناسایی همراه دخترت نبود. اون کارت باشگاه هم که کلا مشخصاتش اشتباه بود. گویا مریم به علتی که هیچ وقت نفهمیدم، به جای اسم پدرش تو کارت باشگاه یه اسم دیگر رو اعلام کرده بود. به همین خاطر هیچ وقت نمیشد از طریق اطلاعات روی کارت باشگاه اونو پیدا کرد. تلاشی که حتی یک بار خود دادگاه هم انجام داده بود، اما به نتیجه ای نرسید. پدر مریم زد زیر گریه. کم کم داشت اوضاع آروم میشد که برادر مریم با لگد وارد اتاق دادستان شد. آی خواهر منو شما کشتید، تلاش الان کجاست؟ صحرای محشر به پا شده بود. سربازا و نگهبانا ریختن سرش و با دستبند بردنش تو بازداشتگاه. وقتی داشتم از اتاق دادستان می اومدم بیرون، دادستان یه نگاه غضب‌آلودی بهم کرد و گفت داداشی، تمام این آتیشا از گور تو یکی بلند میشه، حواسم بهت هست. گرفتید چی شد؟ یه جنازه بینامونشون رو با 2 سال تلاش و مشقت بعد 18 سال به خانوادش رسوندم. تهش خیر خودم رو گرفتم. اینجا بر میگردم به جملاتی که اول اپیزود گفتم. ما در جامعه‌ای زندگی میکنیم که خیلی از افراد در اون نمیتونن محبت و لطف بلاقید رو درک بکنن. برای خیلی از ماها هیچ وقت یه گربه محض رضای خدا موش نمیگیره. چیزی که شنیدید اپیزود 6 پادکست دارالوکاله بود که من مشتبه داداشی اون رو به کمک دوست خوبم رنوس کمالی براتون آماده کردیم. تصویر کارت باشگاه مریم رو در صفحه شخصی اینستاگرام خودم قرار میدم. پیشنهادم میکنم اگه وقت داشتید یه سر هم به پیج حامی گمشدگان بزنید. چیزای جالبی میبینید. از اینکه با نظرات خوب و سازندتون من رو در ادامه این کار دلگرم میکنید ممنونم. ما رو به دوستان خودتون معرفی بکنید.